به اصطلاح حالشون جا بیاد، از تو خونه موندن برگردین دوباره خونه.
بله، خب اینا خیلی نکات مهمیه که خوشبختانه رعایتش خیلی کار سختی هم نیست، ولی بی‌تفاوتی ها منجر میشه به اینکه در هر صورت رعایت نشه. خانم دکتر مهرز، الان ما یه مشکلی هم که داریم اینه که حالا ما با خانم دکتر فرحی هم داشتیم صحبت میکردیم، بسیاری از افراد به هر حال علائمی دارن که شاید نشان دهنده این باشه که اونا کرونا دارن، به دلایل مختلف مراجعه نمی کنن به مراکز بهداشتی. من اولین سوالم این هستش که خب چه موقعی ما باید به مراکز بهداشتی برای گرفتن تست کرونا مراجعه کنیم؟ بعد سوالات دیگری هم دارم در این زمینه.
ببینید، ما هر کس که تب و درد بدن و سرفه و همه جور خیلی علائم متنوع داره،
بله،
علامتی داشت که طول کشید و آزار دهنده بود، حتما باید مراجعه کنه که اگر کووید داره زودتر تشخیص داده بشه و بعد باید وضع به اصطلاح چیز اشباه اکسیژنش اندازه‌گیری بشه، اگر از حد پایین باشه سی تی اسکن و آزمایشات هم نشون بده که زایه داره، لازم میشه بستری بشه و بعد تحت درمان قرار بگه. اگر دیر مراجعه کنه زمان رو از دست میده، یه دفعه خدای نکرده با پیشرفت بیماری و غیر قابل برگشت مواجه میشه. بنابراین با این علائم الان دیگه آنفلانزا کم کم میاد، اونم با تب و سرفه و بدن درد و اینا هست، اینا باید حتما مراجعه کنن به پزشک، تو خونه نمیتونن بمونن، یعنی زمان رو نباید از دست بدن.
خب دکتر، کرونا حتما تب داره؟
نه،
ممکن نداشته باشه.
ممکن نداشته باشه کایل، بعضی فقط بویاش نداشتن. اولش ممکنه تب نباشه، بعد پیدا بشه، یا یه شب تب میکنه دیگه تب نداره، و یا ممکنه دائم تب داشته باشه. یعنی همه جور علائم میتونه بده.
پس من میخوام فرمایش شما رو به دلیل اهمیتش به زبان ساده دوباره بگم. شما اگر که من اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، بعد باهاتون خدافظی کنیم. هر وقت که ما احساس کردیم که علائم سرماخوردگی داریم در شرایط فعلی کرونا، باید بنا رو بر این بگذاریم که احتمالاً ما کرونا داریم و به مراکز درمانی مراجعه بکنیم تا از صحت و سقم قضیه با خبر بشیم.
بله.
خب خیلی متشکرم خانم دکتر.
قربان شما. خواهش می‌کنم.
خدافظ.
اینکه ورودی ها و خروجی های هر شهری بسته بشه، یعنی جلوی رفت آمد ها تردد ها گرفته بشه، این کرونا هم خود به خود از بین میره. ولی متاسفانه مسافرت ها بیش از حده و تعطیلی ها هم که الا ماشاءالله پشت همه. تشکر، ممنون. اگر رسیدگی بشه رفت میشه، ولی متاسفانه کسی رسیدگی نمی کنه، کسی توجهی نداره.
یه نفر که مبتلا میشه از چه زمانی منتقل میکنه به دیگران؟ یعنی به محض که مبتلا میشه شروع به انتقال به دیگران میکنه، یعنی یه فرایندی باید در بدن ایشون فراهم میشه تا انتقالش انجام میشه؟ اینو واسم سوال رو که هیچ بسن.
خب خانم دکتر فرحی، من فکر میکنم که هنوز مردم توجیه نشدن بعد از گذشت 7-8 ماه، یا همین دو تا سوالی که شنوندگانمون مطرح کردن، حالا به خصوص سوال دومی رو میخواید خیلی کوتاه پاسخ بدید؟
بله، من خیلی سریع بگم. سوال اول که ما هم موافق بودیم بعد ورودی ها کاملا کنترل بشه. سوال دوم، یک فرد وقتی مبتلا بشه از قبل از اینکه علامت دار بشه داره منتقل میکنه، چون ویروس در بدن در حال تکثیره.
به خاطر همین ما باید همیشه ماسک داشته
به خاطر باشه. همین باید فرض کنیم همه ناقلن. الان باید این فرض
رو بریم بگذاریم همه ناقلن.
بله، همه ناقلن. وقتی که فرد علامت دار میشه به خیلی ها بیماری رو منتقل کرده، و اگر بیماری محدود باشه بعد از 14 روز دیگه انتقال در پایین ترین حد خودش هست. اتفاقا هفته اول و هفته قبل از شروع
قدرت سرایت بیشتره.
بیشترین قدرت سرایت.
خب این اشتباهی که خیلی ها میکنن، یعنی من دیدم که مثلا به کسانی میگیم که شما تو رفت و آمدهای خانوادگی و حتی محدود ماسک بزنید، طرف میگه مثلا فلانی که پدر منه، یا فلانی که مثلا بچه منه، یا مادر منه، یا برادر منه، خب خیلی هم بهداشت رو رعایت میکنه، چه دلیلی داره؟ اما اساسا خیلی با قضیه بهداشت رعایت کردن و با ظواهر امر این موضوع بستگی نداره.
بله.
کما اینکه دیدیم خیلی کسانی بودن که به هر حال خیلی هم بهداشت رو رعایت میکردن و مبتلا شدن و برعکسش هم بوده. پس ما باید به عنوان یک قانون حتمی همیشه در همه جا ماسک استفاده کنیم و این اصلی ترین در واقع دستورالعملی است که میتونه ما رو تا حدودی از کرونا مصون بده.
بله دقیقاً. بله من خیلی سریع بگم، باید فرض کنیم سرایت مثل آبل مرغونه. آبل مرغون قبل از شروع دونه ها سرایت پیدا میکنه، وقتی که دونه ها فعالن سرایت داره، وقتی که شروع به خشک شدن کردن دیگه سرایتی نداره. این هم دقیقاً عین اونه، قبل از و باید 10 روز اولو خیلی جدی بگیریم.
بله خیلی خوب. من یه سوالی پرسیدم از خانم دکتر مهرز که البته پاسخ ایشون این بود که باید مردم به محض اینکه علائمی در خودشون میبینن، حتی علائمی مثل علائم سرماخوردگی معمولی، مراجعه کنن به مراکز بهداشتی، در حالی که بعضی از در واقع اخبار و اظهار نظرهای مقامات مسئول نشون دهنده این هستش که نه، لزومی نداره که در واقع به محض اینکه ما یه علائم سرماخوردگی ساده داشتیم مراجعه بکنیم. بالاخره تکلیف چیه؟
اینجوری تقسیم بندی کردن طبق آخرین دستورالعمل ها، اگر فردی است که مشکل زمینه ای نداره، دیابت و فشار خون و مشکلات شیمی درمانی، نارسایی کلیه، دیالیز، اینها رو نداره، اگر علائم سرماخوردگی رو حس کرد، بهترین کار اینه خودش رو توی خونه قرنطینه کنه و در واقع ببینه روند بیماری چطوره. اگر دچار تب شدید شد، تنگ نفس شدید گرفت، کاهش وزن خیلی علامت مهمیه، کاهش وزن داشت، اشتها بود، بله، بیمیلی به قضا داشت، بیخواب بود، خواب مختل شده بود، مراجعه کنه. ولی به غیر از اون در واقع خودشون رو در خونه قرنطینه کنن تا دوره بیماری طی بشه. اما اگر فکر کنم منظور خانم دکتر مهرز بیشتر این موارد بود، چون بعضی از موارد رو ما داریم که میان فرد سن بالا 20% ریه درگیر شده، میبرن خونه، میگن خودمون درمان میکنیم، خود درمانی ها در کرونا آسیب میزنه.
خب یه مقوله هم البته داریم که مقوله تأسف برانگیزیه، ولی مجبوریم که به مردم بگیم و اون این هست که متاسفانه در بسیاری از استانهای ما ظرفیت بیمارستانها به خصوص بخشهای مراقبتهای ویژه پر شده و لطفاً خیلی نگران خودتون باشید، یک موقعی نرسه که واقعا دیگه از دست کسی هیچ کاری بر نیاد. حالا ساعت 13:07 است و ما برنامه رو ادامه میدیم تا 13:30 این برنامه رو از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران میشنوید.
کمیسیون ملی بهداشت چین روز یکشنبه از شناسایی 57 مورد ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. از مجموع 57 مورد 38 نفر منشأ داخلی و 19 مورد وارداتی بوده و از موارد شناسایی شده 36 مورد در پکن و 2 مورد هم در استانها گزارش شده است.
از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور چین، کشور ایران با توجه به سرعت شیوع و گسترش اون، راهکارهای مقابله‌ای رو در دستور کار خودش قرار داد. زیرا سلامت عمومی و اجرای مقررات بین‌المللی بهداشت و تضمین سلامت جامعه جهانی بسیار حائز اهمیت است و در همین خصوص پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و اقدامات کشور ما در مقابله با این ویروس، سازمان بهداشت جهانی بارها توانایی ساختاری و اجرایی ایران در حفاظت از سلامتی شهروندان و مبارزه با این بیماری را ستایش کرده است.
Briefly to the mission, we have a big WHO mission, which is also supported by the Robert Koch Institute.
خب نشستی داشتیم به شکل ویدیو کنفرانس با سازمان جهانی بهداشت در شرق مدیترانه. عزیزان مستحضر بودند که به دلیل فعالیت‌های بسیار مطلوب ایران در زمینه بسیج ملی مبارزه با کرونا، کارشناسان ایران رو مورد تقدیر و تجلیل قرار دادند، خواستند که از تجربه ایران در کل منطقه بشه استفاده کرد. خب دقیقاً ما تا امروز توانستیم بیش از 90% از جمعیت هدف رو در طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا پوشش بدیم.
تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه مردم ایران نیز تهدیدی برای بهداشت جهانی هم به حساب می‌آید، چرا که این ویروس تمامی کشورها رو کم و یا زیاد درگیر خودش کرده و عدم دسترسی مسئولان بهداشت و درمان کشورمون به امکانات بهداشتی و درمانی میتونه برای کشورهای دیگر هم خطرساز باشد. اما کشور ما در این شرایط بیکار ننشسته و همگام با مقابله با ویروس کرونا طرح‌های توسعه‌ای وزارت بهداشت رو هم در دستور کار خودش قرار داده که آقای تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت برامون توضیح بیشتری میدن.
خوشبختانه در این زمینه هم بحث تقویت نیروی انسانی در وزارت بهداشت مورد نظر بوده که ما در اسفند ما موفق شدیم حدود 10,000 نفر نیروی جدید رو به کاروان سلامت کشور اضافه بکنیم. در ستاد ملی کرونا و شورای مدیریت و توسعه انسانی کشور تصویب شده که کسانی که در این مدت با نظام بهداشت و درمان همکاری کردن به ازای هر ماه فعالیتشون در این موضوع و در مواجهه مستقیم با بیماری کرونا 2 امتیاز برای اونها در نظر گرفته میشه. به علاوه این که در دیداری که پرستاران گروه پرستاری خدمت مقام معظم رهبری داشتن و جناب آقای دکتر نمکی در اونجا قولی دادن که ما کارانه پرستان را از اضافه کار اونها جدا میکنیم، این مسئله خوشبختانه اتفاق افتاد و اون تجربه کادر درمان ما و فداکاری کادر بهداشت ما و همچنین آمادگی که از نظر علمی در این زمینه برای همکاران ما به وجود اومد طبیعتاً بخش عمده ای از موفقیت هایی که در نظام سلامت ایران نسبت به سایر کشورها به وجود اومد به خاطر زیرساخت هایی بود که ما در بخش سلامت در طی سالهای گذشته شاهد افزایش اون بودیم.
خب نظرات رو شنیدیم. الان فکر میکنم که ارتباط تلفنیمون قرار برقرار بشه با آقای دکتر ایرج حریچی، سخنگو و معاون وزارت بهداشت. آقای حریچی اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلامت و احترام دارم خدمتتون هستم.
آقای حریچی شنیدیم که شما فرصت کوتاهی دارید، به همین خاطر من به سرعت سوال میکنم. توی چند دقیقه‌ای که از برنامه گذشت ما به وظایف مردم پرداختیم به اتفاق خانم دکتر فرحی و خانم دکتر مهرز، اما خب خیلی از پیام‌هایی که برای ما اومده چه وسیله تلفن یا پیام کوتاه در واقع گله مردم هست از کسانی که مسئول و دست‌اندرکار هستند. اکثر این گله ها ناشی از اینه که مردم به زبان خیلی ساده میگن اگر شما آمدید و از هفته های گذشته و خیلی دورتر به مردم هشدار دادید که به مسافرت نرید، عده این رو رعایت نکردن، چرا از قوه قهریه برای اینکه مردم به مسافرت نرن مثلا استفاده نکردید یا برای جلوگیری از تجمعات استفاده نکردید؟ این سوال رو خواهش میکنم به عنوان اولین سوال شما پاسخ بگید.
واقعیتش اینه که شرایط ایجاد شرایط خیلی سخت گیرانه مثل اون تغییراتی که 8 فروردین تا 21 فروردین در استانها و 28 فروردین در تهران رخ داد، بالاخره اجرا شرایط سختیه، گرچه در بعضی موارد و در بعضی از افزایش های شدید از جمله که اخیر بوده درخواستای مشابه از طرف ستاد تهران ما در این زمینه انجام شده و این هم درست است که بالاخره حکومت ها قسمتی از وظیفه‌شون ارشادی و تشویق مردم هست و قسمتی هم برخورد قانونی و قاطع با اقلیت ناهمراهی است که اکثریت همراه رو دچار خطر و ابتلا به بیماری می کنند. البته توجه بفرمایید که اجرای سختگیرانه پروتکل ها در کشوری مثل ما در شرایطی مثل نوروز که همیشه تعطیل بوده، حتی کارخونه های تولید مواد غذایی و دارویی، آسان‌تر است نسبت به ماهای دیگه. اگر خلاصه بکنم، قسمتی از این درخواست درسته ولی قسمتی نه. و رعایت دستورالعمل ها ما تجربیاتی که قبلا داریم، مثلا ترتیبی ادارات شده ولی سفر بین شهری کم نشده.
بله. آقای دکتر هرچی، ببینید حالا فرمایش شما متینه، من قسمت اصلی عرضم این بود که شما خودتون و دیگر همکارانتون بارها تاکید کردید که در تعطیلاتی که در ماه گذشته بود یه عده‌ای بلندشان رفتن شمال. به زبان خیلی ساده من میخوام بگم همه متوجه بشه،
من قربان همینو دارم.
خب نه، من میخوام اینو عرض بکنم که حالا ما به بحث ادارات و اینکه حالا ترافیک در داخل تهران و کلان شهرها مثلا خیلی فرق نکرده کار ندارم، ولی مثلا شما میتونستید خیلی راحت در این ایام تعطیلات به شهرهای شمالی بگین آقا در شهرتون رو ببندید. این خیلی کار مهمی نبود، این اصلا خیلی قوه قهریه.
شاید خوب نتونستم توضیح بدم. خشم. اگر تعطیلاتی باشه مسافرت برون شهری رخ ندهد ولی جاش مسافرت درون شهری بیشتر شود، نقض غرضه. یعنی میخوام برگردونم به این که ما اون مثالی هم که گفتم در مورد ترافیکی نقض نکردم.
بله،
موضوع اینه که ببینید یه شاخص ما مهم می‌داریم، میزان حرکت مردمه.
بله.
این میزان حرکت مردم رو هم با حرکت موبایلاشون می‌سنجیم، ما و تمام کشورهای دیگه دنیا.
بله.
یه موقع این تو مسافرت برون شهریه، یه موقع مسافرت درون شهریه، یه موقع برای کار، یه موقع برای خرید، یه موقع برای تفریح. ما متاسفانه در شرایط فعلی نسبت به قبل دوران کرونا 12-14% حرکت مردممون کم شده، میزان تماس اجتماعی مردم. برای اینکه به نقطه مطلوب برسیم باید 50% این کاهش پیدا کنه، حداقل بعضی کشورها حدود 60-70% کاهش دادن. عرض من اینه که این یه چیز دو طرف است، یه قسمتش رو دولت و حکومت ها باید مانی ایجاد کنند، یه قسمتش رو خود مردم. و اگر این دوتا با هم هماهنگ نباشه نتیجه متناقضی میدهد. یعنی اگر ما مسافرت برون شهری تحت محدود بشود که اون هم میدونید کار آسانی نیست، یه تعداد برای بیماری میرن، یه تعداد برای کار میخوان سفر بکنن، یه تعداد برای این که نمیدونم پدر بیمار خودشون، مثال های متعددی هست و خود اجرای این هم پر هزینه است، یه تعداد برای تحصیل میره.
ببینید آقای دکتر هرچی، میفرمایید که اگر ما مردم رو منع کنیم از مسافرت های برون شهری، مردم در داخل شهرها به راه میافتن، درست میگم تا اینجا رو؟
ببینید نه، ببینید اولا این که مسافرت تنها عامل انتشار بیماری نیست.
خب پس چرا اینقدر تاکید کردید که نرید مسافرت؟
بله، ما در مقاطعی که در تعطیلی رخ میده این رو تاکید میکنیم که پیشگیری کنیم، کما اینکه مثلا اربعین که کاملا دست حکومت بوده و میتونسته مرزا رو ببنده، مراسم رو مانع بشه، انجام داده. ولی چیزهایی که در به این قسمتش قاعدتا توجه دارید که ما سفرهای سالهای قبلیمون در حد چند میلیونی و چند ده میلیونی بوده برای اربعین، این ضرورتش تشخیص داده شده و تصویب شده و جوامع مذهبی کشورم اینو تقبل کردن. در بقیه موارد عرض من اینه که هر گونه تعطیلی که ما به عنوان وزارت بهداشت متقاضی اینها هستیم، ولی میخوام بگم که تنها با اینها حاصل نمیشود.
درست.
و خب باید همراهی مردم رو داشته باشیم.
بله.
و به نظر من رسانه ها که مخاطب اصلیشون مردم هستن، مخاطب اصلیشون مسئولین نیستن، باید وقت بیشتر خودشون رو بگذارن برای این که مردم رو قانع کنن. که وقتی مثلا اداره تعطیل میشه، مدرسه تعطیل میشه، نه به این معنی است که ما آزادی عمل بیشتری داشته باشیم، مثلا مسافرت برون شهری بریم یا مسافرت درون شهری.
بسیار خوب،
ما خدمتتون هستیم.
خیلی آقای دکتر، یکی از شنوندگان ما یه سوالی رو مطرح کردن، خواهش می‌کنم به سوال ایشون هم پاسخ بگید، بعد با شما خداحافظی می‌کنیم. خواهش می‌کنم سوال پخش کنید.
نظر من از دور نظاره‌گر هستم و در عشایر زندگی میکنم. بیشتر مردم ایران از هزینه کرونا مشکلات بسیار زیادی براشون وارد شده و این کتمان میکنن کرونا دار شدنشون و وابستگی به این بیماری. این دولت خودش تخت رئیس جمهور و معاوناتش میدونن و وزارت بهداشت اینه در تلویزیون و در برنامه‌های صدا اینه به صورت رایگان اعلام کنن تا مردم بدونن هزینه ای نداره و برای هزینه این مردم کتمان میکنن کرونا بیشتر میشه و مردم حتما آلوده میشن و هزینه بسیار سنگین رو دست خانواده ها میذاره و تلفات ما همچنان بیشتر میشه. یکی از راهکارها به نظر من همینه که فعلا جلوگیری بشه و بتونن آزادانه مردم بیان آزمایش بدن و مشخص بکنن ببینن کرونا دارن یا ندارن.
آی دکتر حریف چی پاسخ جناب علی رو بشه؟
بله، در مورد هزینه های بستری که میدونید برای روستایان عزیز 95% و برای شهرنشینان 90% هزینه های بستری توسط بیمه تقبل میشه و اگر کسی هم برای اون 5% و 10% ما سرپایی درست میفرماید هزینه های سرپایی دو کار انجام میشه. اگر کسی به سامانه چلسی ما مراجعه کنه، تماس تلفنی داشته باشه یا به مراکز بهداشتی ما مراجعه کنه، انجام تست رایگانه.
بله،
به شرط اینکه انجام تست رو تشخیص بدن بر اساس که لازمه بر اساس علائم بیماری. ولی در مورد کسانی که خودشون میخوان به بخش خصوصی برن یا معیارهای انجام تست رو ندارن ولی بالاخره میخوان تست رو انجام بدن، این در بخش خصوصی انجام میشه که متاسفانه هزینه‌اش هم نسبتاً بالاست و در وسع اکثر مردم ما نیست.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر ایرج هرچی. خب شما شنوندگان عزیز، همچنان برنامه ایران امروز رو میشنوید. داریم درباره کرونا صحبت میکنیم تا 7 یا 8 دقیقه آینده. خب خانم دکتر فرحی در استدیو هنوز حضور دارن، کارشناس محترم حوزه سلامت. خانم دکتر فرحی، یه آماری الان جلوی من هست، خیلی از کشورها اومدن در واقع اقدامات سلبی انجام دادن. یعنی مثلا الان در آفریقای شمالی در مراکش خیلی وقته، چند ماهه که کسانی که مثلا از ماسک استفاده نکنن وقتی میخوان برن بیرون از خونه، اینا $130 جریمه میشن. ما در اروپا هم اسپانیا رو داشتیم، تجربه ایتالیا رو داشتیم از همون اوائل، و اینکه اپلیکیشن هایی بود که اصلا مسیر اینا رو شما اشاره کردید. بله، که نشون میداد. و حتی مثلا ما در عراق یه قانونی داریم که اگر راننده های تاکسی یا آژانس‌ها یا مثلا کسانی که در زمینه حمل و نقل کار میکنن از ماسک استفاده نکنن تا $50 جریمه میشن. اما این اقدامات در کشور ما تا به حال انجام نشده و حالا بازم من میخوام تاکید بکنم که خب حالا ما حتی نتونستیم شهرهایی که به هر حال خیلی آسیب پذیر هستن و میتونن این آسیب رو به دیگر شهرها منتقل کنن، ما دروازه این شهرها رو هم ببندیم. به هر حال انتقاداتی است که مردم میکنن و ما هم به هر حال باید که این انتقادات رو منتشر کنیم، ضمن اینکه تشکر میکنیم از همه کادر درمان، همه مسئولینی که دارن واقعا زحمت میکشن، اما این انتقادها هم هست.
بله دقیقا همینطوره. اگر ما به کشور ترکیه نگاه کنیم، برخورد پلیس ترکیه با کسانی که رعایت نمی کنند، کسانی که در صفها متراکم قرار می گیرند رو ببینیم، متوجه می شیم که اقدامات سلبی در کشورهای دیگه چقدر جدیه. تا ببینید، درسته که واکسن داره میاد و دارو قراره بیاد، ولی ما در مورد کرونا آمار فوت روزانه رو داریم، یعنی نمیتونیم صبر کنیم تا چند ماه آینده که واکسنی بیاید و چقدر موثر باشد و نباشد. هم مردم باید رعایت کنن و هم اینکه باید، یک سوال در مورد هزینه کرونا بود که هزینه های درمان بستری در آی سی یو، اگر آی سی یو پیدا بشود و فرد بستری بشود، هزینه داروهای مربوط به کرونا اگر داروی پیدا بشود، همه اینها رو اگر در نظر بگیریم بسیار بسیار هزینه های گزافی هست و به شدت باید واضح با مردم صحبت کرد که کرونا هزینه‌ای که به جامعه، به خانواده تحمیل میکنه چندین میلیون تومان خواهد بود.
بله.
و بفرمایید.
یه پیامکی اومده حالا در ادامه همین صحبتی که اخیراً داشتیم، گفتن که می‌خواستم بگم که یکی از دوستان من کرونا گرفته و به خاطر دو روز بستریشون در بیمارستان 11 میلیون تومان مجبور شده که بله هزینه بکنه. آقای بهروز غفاری از بابل نوشتن از این قبیل پیام‌ها خیلی زیاده، یعنی می‌خوام بگم که به نظر میرسه که هزینه درمان کرونا هزینه کمی نیست، مگر در شرایط استثنایی که حالا اون سازوکار خاص خودش رو داره. پس ما باید مجبور باشیم که خانم دکتر باید به مردم واقعا با صراحت بیشتری صحبت بکنیم. باید همه مساعی جمیله خودمون رو به کار ببریم که به مبتلا به کرونا نشیم. برای اینکه مبتلا به کرونا نشیم باید همین 3-4 تا دستورالعمل رو به جد رعایت بکنیم که خیلی هم کار سختی نیست. در غیر این صورت به نظر میرسه که خیلی هم دیگه از این به بعد شاید از دست مسئولین کاری ساخته نباشه. وقتی که ما نمیتونیم در کوتاه مدت تخت های آی سی یو رو ایجاد بکنیم، وقتی که ظرفیت درمان ما مملوه، وقتی که کادر درمان ما خسته است، خب اینا واقعا دیگه حالا چه کار میشه کرد؟
بله کاملا همینطوره. هزینه های درمان در کرونا با مجموعه داروها اگر در نظر بگیریم بالاتر از 70 میلیون خواهد شد. کسانی که در آی سی یو بستری شدن میدونن قبض های 100 میلیونی 150 میلیونی برای درمان کرونا دریافت کردن و بیمه ها این رو تقبل نمی کنند. این یک مسئله. و مسئله دیگه این که تعداد زیادی از پرسنل بهداشت و درمان یا فوت کردن یا خودشون کرونا گرفتن و جایگزینی برای اونها وجود نداره. پس سیستم بهداشتی درمانی در معرض انقباض بسیار شدید
قرار گرفته و بله این واقعا خود اینم زنگ خطره.
بله
دکتر، ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم. من میخوام که از دانش شما استفاده بکنیم، یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم بین کشورهایی که تقریبا فرهنگشون یا حالا سازوکارهای اجتماعیشون با ما مشابهه ولی بیشتر از ما موفق بودن. مثلا من فکر میکنم که کشورهایی که همین دور و بر خودمون هستن یا حتی بعضی از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا و ایتالیا هم در واقع تجربه خوبی داشتن. خیلی کوتاه اگه در این مورد
آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی اعلام می‌کنم، مثلا کشور هند که کشوری بود که خیلی در واقع آمار بدی داشت، الان موفق شده که آمار بهتری از خودش نشون بده. خب، به دلیل رعایتی که داشته. کشور عراق آمار مناسبی رو داره نشون میده از خودش. و متاسفانه در بعضی از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، مثل ایتالیا دوباره ما طبق آمار سازمان جهانی این رو داریم. برزیل کشوری بود که در مقام دوم بود ولی با تدابیر بسیار سختگیرانه موفق شد آمار کاملا خوبی رو. پرو الان افت کرده، آرژانتین به دلیل عدم رعایت بالا رفته. همچنین از کشورهای منطقه اطراف ما ترکیه رو میبینیم که ترکیه الان آمار کاملا موفقیت آمیزی داره و داره نشون میده. هر چقدر سختگیرانه تر آمار بهتر.
من.
و حالا این من سعی کردم خیلی سریع خدمت شما
خیلی بگم. متشکرم. خب خانم دکتر فرحی، از حضور شما در برنامه سپاسگزاری میکنیم. آرزو میکنیم اگر ما باز هم طی روزهای آینده برنامه‌ای داشتیم، این آمار و ارقام یه مقدار افت کرده باشه که یه مقدار دلخوش بشیم. اما همچنان عاجزانه از مردم عزیزمون درخواست میکنیم که شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنن. این 3-4 تا کار که خیلی کار ساده ای هم هست رو رعایت بکنن. اگر این اتفاق نیفته ما با یک موج سیاه تر از این مواجه خواهیم بود و شاید روزی برسه که از دست کسی کاری بر نیاد. و لطفاً مواظب سلامت خودتون، خانوادتون و مردم کشورمون باشید. درود بر شما مردم عزیز و خدا نگهدارتون.
ظهرتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو ایران. ساعت 13:29 است. دوستان، همه میدونیم ایران یکی از کشورهای قربانی سلاح‌های شیمیایی هستش. موزه صلح تهران با هدف ترویج صلح و دوستی بین ملت‌ها اسنادی رو در این رابطه در معرض دید همگان قرار داده که بی‌نظیره. موزه صلح تهران عضو شبکه بین‌المللی موزه‌های صلح و امکان بازدید از اون برای عموم مردم فراهمه. دعوت میکنم شنونده